53 دقیقه صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز گذشته از نروژ به خاطر دعوت کردن طالبان به نشست اسلو انتقاد کرد. در اعلامیه این شبکه آمده که نروژ از ناقضان حقوق بشر که زنان را از آموزش و کار محروم کردن دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که اعضای طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و از همین رو نباید اجازه سفر داشته باشند. روزنامه نشن پاکستان به تازگی خبر داد که مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی و نمایندگان طالبان در ماه جاری میلادی در نشست در مورد افغانستان به میزبانی نروژ در اسلو پایتخت آن کشور شرکت می‌کنند. طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند، اما در نشست اسلو فرم قبلی که در 23 جون سال 2022 برگزار شده بود از طالبان دعوت نشده بود. همچنین قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 21 جون نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که مشغول ساخت 12 مرکز صحی در مناطق مسکونی در ولایت هلمند است. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مراکز صحی به زنان و کودکان مناطق دور افتاده خدمات صحی ارائه خواهند کرد. این مراکز صحی با کمک صندوق جمعیت ملل متحد ایجاد می شوند که خدمات صحی را در دوران بارداری و پس از زایمان به زنان و نوزادان، کودکان و همچنان برای نوجوانان فراهم خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً گفت که از هر 10,000 کودک نوزاد 22 تن آنها به دلیل مشکلات مختلف صحی جانهایشان را از دست می‌دهند. سازمان صحی جهان گفته که 7,600,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز مبرم دارند. کرکت بورد افغانستان بازی 5 روزه یا تست با بنگلادش را که امروز آغاز می شود بسیار مهم می خواند. سید نسیم سادات سخنگوی جدید کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسابقه که امروز با تیم بنگلادش داریم مسابقه بسیار مهم است. افغانستان تا امروز 6 مسابقات تست بازی کردن که از جمله شان 3 مسابقات بردن و امروز قرار است که مسابقه 7 با بنگلادش بازی کنه و توقع است که این بازی را هم ببریم.
تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در سال 2019 در یک مسابقه تست در برابر بنگلادش برنده شده بود. افغانستان و بنگلادش 3 بازی 1 روزه یا 50 اووره و 2 بازی 20 اووره دارند. اولین بازی 1 روزه به تاریخ 5 جولای برگزار خواهد شد. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان مسابقه دیروز خود ضمن رقابت‌های مرکزی آسیا در برابر ایران را 6-1 باخت. تیم افغانستان اولین بازی خود در این سلسله مسابقات در برابر تیم میزبان قرقیزستان را نیز 1-0 باخته است. اردوی اردن از سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین خبر داد، گفت که این تیاره در حال انتقال مواد مخدر از سوریه به شمال اردن بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اردن اعلام کرد که اجازه نخواهند داد که مناطق مرزی این کشور به میدان جنگ قاچاقبران مواد مخدر وابسته به ایران مبدل شود. کشور شاهی اردن شبه نظامیان مرتبط به ایران را که به باور این کشور از برخی واحدهای اردوی سوریه حمایت می کنند و قاچاق مواد مخدر متهم می کند. دمشق می گوید که اقدامات را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق جنوبی انجام می دهد. سوریه نمی پذیرد که برخی از واحدهای اردوی این کشور با شبه نظامیان افراطی وابسته به ایران در ارتباط باشند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از یک حمله راکتی مرگبار به شهر آبوییش روز سه‌شنبه گفت کشورهای خارجی به شمول شریکان کییف باید اقدامات شدید علیه شرکت‌های اتخاذ کنند که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات راکتی به روسیه کمک می‌کنند. وی گفت که متأسفانه روسیه اکنون هم می‌تواند اجزای مهمی را که توسط شرکت‌های کشورهای مختلف ساخته می‌شود برای تولید راکت‌ها به دست آورد. رئیس جمهور زلنسکی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت که یکی از راکت هایی که به کریوی ری شهرک آبایی وی دیروز اصابت کرد 50 جزء عمدتاً مایکرو الکترونیک داشت که در چندین کشور دیگر ساخته شده است. 11 نفر در این حمله کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفت شریکان کیف لست از شرکت ها را در اختیار دارند که به روسیه قطعات نظامی تأمین می کنند. پایان اخبار. 5:35 دقیقه صبح با وقت کابل، شنوندگان عزیز مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. محدودیت بر کار مهاجران افغان در ولایت فارس ایران.
وقتای اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، اتا دکانای ما را بسته کردن.
زنان و دخترانی که از آموزش و تحصیل منع شدند چرا به صنایع دستی رو آوردند؟
حالا مدت یک سال میشه که لیف میبافم و به بازار میفروشم. هفته سه لیف میبافم، لیف 20 افغانی میفروشم که باز دکاندار ده افغانی فایده میگیره، باز او به 30 افغانی میفروشم.
24مین سال روز مرگ احمد ظاهر، هنرمند نامدار افغانستان.
خاک میخواند مرا هر دم بخیر.
گزارش مفصل به مناسبت سال روز مرگ احمد ظاهر در 24 ماه جوزا داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های ایرانی در ولایت فارس اخیراً محدودیت کاری را بر مهاجران افغان وضع کردند. بر اساس این محدودیت پناهجویان افغان نمی توانند در ولایت فارس کسب و کار کنند و اتباع ایرانی هم اجازه ندارند که به مهاجران افغان شغل بدهند. آن عده از مهاجران افغان که در مناطق مختلف فارس زندگی می کنند از این وضعیت نگرانند. همکارم فرشته نگاه موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
حالا من با این همه زحمت و تلاش که خود به ایران رساندم، با این همه دغدغه حیران ماندم که شکم خانواده خود چگونه سیر کنم و واقعا زندگی و شرایط برای من سخت شده.
فرزاد امیری است، یکی از مهاجرین افغان که به گونه قانونی در شهر شیراز ولایت فارس ایران زندگی می کند. او می گوید که تصمیم اخیر مقام های ایرانی در این ولایت زندگی او را دشوار ساخته است. این تصمیم باعث شده که امیری وظیفه‌اش را از دست بدهد و فعلا در بی سرنوشتی بماند. امیری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خود من در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت می کردم. متاسفانه بعد از اعلامی که 15 برج نشر شد، صاحب کار من به من اطلاع داد که دیگه نمیتونم اینجا کار بکنم و باید یک کار دیگه برای خود پیدا بکنم. از او خاطر من 5-6 روز میشه بیکارم. اکثر مغازه ها حتی تصمیم گرفتن تا دیگه اجناس را به مهاجر افغان به فروش نرسونن، بیشتر از اونها با برگه های اجار در مقابل مغازه ها خونه بشن که از فروش اجناس به اخبای خارجی مخصوصا افغان ها جدا معذوری و این نگران کننده.
به گفته افغان های مقیم ولایت فارس ایران، اعلامیه ای در 5 جون از سوی شاروال این ولایت نشر شد که بر اساس آن اجازه کار از مهاجرین افغان گرفته شده و تا به کارفرماهای ایرانی گفته شده که مهاجرین افغان را شامل کار نکنند. این تصمیم مشکلات فراوان را برای امیر حسین که از 12 سال در شهر شیراز ولایت فارس زندگی می کند ایجاد کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
این وقتای اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، اتا دکانای ما را بسته کردن و ایش شرکایم که امرای میرانی بود اینا را هم بیچاره را امرای ما این محدودیت بالا از اونا هم وضع کرده. والا نمیفهم چی کار کنیم، میجه در بدریم و سرگردان میگردیم.
پس از این تصمیم مقام‌های ایرانی در فارس، یک نوار ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های محلی ولایت فارس مغازه‌هایی را که در آن مهاجرین افغان کار می‌کنند مهرلاک می‌کنند. در این نوار ویدیویی مهدی دهقان خلیلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهر کوار ولایت فارس به خبرنگار میگوید که این ممنوعیت بالای همه مهاجرین افغان قانونی و یا غیر قانونی تطبیق می شود. او در این ویدیو می گوید که 25 مغازه را در شهر کوار که تخطی کردن مهر لاک کرده است. یک تن از مهاجرین افغان که نمی خواهد نامش گرفته شود و در ولایت فارس زندگی می کند، تاکید کرده که مهاجرین افغان تنها برای کارهای شاقه اجازه کار را در ایران دریافت می کنند.
صرف در بعضی از موارد کارهای بسیار سنگین و ثقیلی که خود جانب ایرانی و افرادی که تبع ایرانی هستن اونها را انجام نمیدن، برزو کارا اجازه داده میشه، دیگه اکثر کارا را از پیش اجازه گرفته شده. و
او این محدودیت جدید را با تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و حکومت طالبان در افغانستان مرتبط میداند و میگوید که این تنش‌ها باعث شده که حکومت ایران بر مهاجرین افغان فشار وارد کند. تنش‌ها بین دو طرف در آخر ماه می زمان اوج گرفت که در درگیری میان مرزبانان ایرانی و طالبان، طرف‌های درگیر اعلام کردند که یک عضو نیروی طالبان و یک مرزبان ایرانی کشته و دو تن دیگر از مرزبانان ایرانی زخمی شدند. دو طرف همدیگر را با آغاز تیراندازی مقصر دانستند. این درگیری‌های مرزی اندک پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان در اوایل ماه می هشدار داده بود که طالبان عقبه ایران را بدهند و عرفو را جدی بگیرند. پس از برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، طالبان و مرزبانان ایرانی چند بار درگیر هم شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار زیادی از مهاجران افغان در ولایت فارس ایران وظایفشان را از دست دادند. با گفته این مهاجران به اساس اعلامیه حکومت ایران از آنها اجازه کار گرفته شده و حتی به کارفرمایان ایرانی هم گفته شده که مهاجران افغان را استخدام نکنند. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، میگوید که این اقدام مقامهای ایرانی خلاف نرمهای بین‌المللی است. همکارم فرشته نگاه با آقای اطمر گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که وضع محدودیت بر کار مهاجران در فارس ایران چقدر نگران کننده است.
زمانی که محدودیت وضع میشه، در حقیقت ساحه کار بر مهاجر تنگ میشه و مهاجر مجبور از مکارهایی که لازم نداره که کار کنه به او دست میزنه و این یک نوع سوی استفاده از او وضع سیاسی است و در حقیقت یک نوع حالت استثمار است که از انسان ها برده میشه، یعنی از انسان بهره‌کشی میکنند و این بهره‌کشی چی در ایران باشد چی در پاکستان باشد، در گذشته ها افغان ها با این مواجه هستند و این هم امروز بخاطر ازیست که اینا فشار بیشتر سر مهاجر وارد بسازند.
در ولایت فارس ایران به کارفرماها گفته شده که به خارجی ها به خصوص به افغان ها باید زمینه کار فراهم نکنند. این بر اساس قوانین بین المللی و منشورهای سازمان ملل متحد، این تصمیم شما به کدام نگاه میبینین؟
اصلا یک تصمیم نادرست است، به خاطر از اینکه مهاجرین تحت یک قانون است در تمام دنیا و اداره مهاجرت مربوط ملل متحد، اینا در تمام جهان اینا مصروف هستند که کار میکنند و قوانین و مقررات از اینا توسط نمی کشورهایی که عضو نمی مؤسسات هستند قبول شدند و هیچ کشور حق نداره که مخالف قوانین و مقررات عمل بکنه با مهاجرین. شما ببینید کشورهایی که اینا با مهاجر ضرورت دارن از اینا بسیار خوب استقبال میکنن، امتیاز برشان میتن، زمینه و فرصت کار برشان مساعد میسازه، ولی در کشورهایی که اینا اصلا خودشان احترام به حقوق بشر و انسانیت کمتر دارن یا اصلا ندارن، اینا از مجبوریت های مهاجر استفاده میکنن، کوشش میکنن به نحوی سر از اونا فشار وارد میکنن که از خدمات از اونا اینا بهره بیشتر و دلخواه خود داشته باشن و بگیرن از اون.
محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نظر کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از دختران دانش آموز و محصلان زن در ولایت فرا و نیمروز که 2 سال می شود از سوی طالبان از رفتن به مکتب و پوانتون منع شده اند می گویند که برای رهایی از مشکلات روانی مجبور شدند که به صنایع دستی رو آورند. این گزارش با صدای یک دختر دانش آموز از نیمروز آغاز می شود.
حالا مدت 1 سال میشه که لیف می بافم و به بازار می فروشم. هفته 3 لیف می بافم. لیف 20 افغانی می فروشم که باز دکاندار 10 افغانی فایده می گیره، باز او به 30 افغانی می فروشم. خلاصه به این سختی زندگی سپری می کنم. امیدی بود که
فرزانه 21 سال مسئل سال دوم دپارتمنت جامعه شناسی پوانتون ایراد بود که طالبان پوانتون را برای دختران بستند. او که از ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای تحصیل به ایراد رفته بود میگوید که با شنیدن این خبر آرزویش با خاک یکسان شد.
به سمستر پنجم را پیدا میکردم که پانتونا بسته شد. انگار تمام آرمانها و تمام آرزوها و سختیها و تلاشهایی که انجام دادم همه به خاک دفن شد و ما هم با این همه آرزو ارمانی که بافته بودم به زیر خاک دفن شدم. از بین رفتم. همه چیز ما پانتون ما بود. برای آینده خود زیاد اهدافی ساخته بودم و وقتی پانتون بسته شد همه چیز از بین رفت.
در کنار فرزانه ده‌ها دختر دیگر برای اینکه دچار مشکلات روی و روانی نشوند به کارهای هنری و صنایع دستی روی آورده‌اند. مانند سمیه احمدی 16 ساله که دانش آموزی یک از مکاتب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بود.
صنف نهم بودم که ارتقا می کردم به صنف دهم که مکتبا بسته شد. بیخی دیگه مرا افسردگی گرفته بود داخل خانه. مکتب لیسه نسوان زرنج بودم تا اینکه دیگه رو آوردم به خیاطی. شغل خیاطی شروع کردم که یاد بگیرم. کورس کمیته امداد رفتم که بلکه بتانم یکم سرگرم شوم که از لحاظ روحی یکم وضعیتم خوب شوه و همچنان آرزوی من بود که در آینده بتانم دکتر شوم، ولی نتونستم با آرزوی خوب رسوم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران و سپس پوانتون‌ها را برای دختران در کشور بستند. هر چند بارها دختران و سازمان‌های حقوق بشر از طالبان خواستند که مکان‌های آموزشی را بازگشایی کنند، اما تا اکنون طالبان پاسخ مثبت ندادند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که باید زمینه آموزش برای دختران فراهم شود. نرگس محمودی از فعالان حقوق زن در شهر زرنج است.
نیاز اساسی است که دختران به مکتب برند، دختران بیاموزند. در پهلوی آموزش میتونند که از هنرهای دستی و از صنایع دستی که زمینه سازی شده استفاده بکنند و بتونند رشد بکنند و زمینه را برای رشد دیگه خانم ها فراهم بسازند.
در کنار ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، طالبان ده ها محدودیت دیگر را در بخش های اجتماعی علیه زنان وضع کرده هند. به تازگی سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بین المللی حقوق دانان در گزارش تحت عنوان جنگ در برابر زنان افغان گفتند که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، سرکوب و آزار و اذیت آنان توسط طالبان به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی شود. با این همه برخی دختران در جنوب غرب افغانستان میگویند که با رفتن به کارگاه هنری در برابر محدودیت های طالبان مبارزه میکنند. نسیم فیضی دانش آموز یکی از مکاتب ولایت فرا یکی از این دختران است. او چنین آرزو دارد.
خدا کنه که در آینده زودتر دروازه مکاتب باز شد و بتانم که به مثل سابق که اول نمره صنف بودم با مور صورت دروس ادامه بودم و دوباره متعلم مکتب خود باشم.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت مجله باز تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. روزنامه گزیت در عنوان خود می نویسد که ملل متحد دریافته است که افراد مربوط به القاعده طالبان را در رهبری حکومت کمک می کنند. این روزنامه که از ایالت کلرادو در امریکا نشر می شود می نویسد که یک تیم خاص ملل متحد دریافته است که حداقل 3 رهبر مهم حکومت طالبان اعضای القاعده بودند یا با این سازمان دهشت افغان ارتباط داشتند. گزیت می نویسد که طالبان قبل از حملات 11 سپتامبر بر امریکا و بعد از آن از شبکه القاعده محافظت کردند. در ادامه این مطلب می خوانیم که تیم حمایت تحلیلی و نظارت تحریم های ملل متحد در گزارش ماه جون خود گفت که دو والی حکومت طالبان، قاری احسان الله بریال و حافظ محمد آقا حکیم، وابسته به شبکه القاعده اند. این کارشناسان می افزایند که تاجمیر جواد، معاون استخبارات حکومت طالبان، هم با شبکه القاعده ارتباط داشته است. قاری احسان الله بریال در آغاز برگشت طالبان به قدرت والی کابل و سپس والی کاپیسا گماشته شد و حافظ محمد آقا حکیم که قبلا والی نورستان بود در ماه می گذشته والی پنشیر مقرر گردید. قابل یادآوری است که حکومت طالبان گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد را یک جانبه و غیر متوازن خوانده رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت افغانستان هیچ خطری به کشورهای همجوار منطقه و جهان متوجه نخواهد ساخت. از سوی دیگر نشریه یورو ایشیا ریویو یک مطلب درباره تلاش‌های طالبان برای محو کشت کوکنار در افغانستان نشر کرده و در آغاز می‌پرسد که آیا منع کشت کوکنار از سوی طالبان یک پیروزی است یا ناکامی؟ روزنامه می نویسد که کشت کوکنار از سالیان متمادی یک منبع عایداتی برای مردم افغانستان و خصوصاً اهالی جنوب کشور پنداشته شده است. ولی در عین حال مزارع کوکنار در افغانستان سبب بحران مواد مخدر نیز شده، چون از تریاک تولید شده در این کشور هیروئین و دیگر مواد مخدر تهیه می شود که اعتیاد، جرایم و خشونت به بار می آورد. نشریه به حواله گزارش‌های ملل متحد می‌نویسد که افغانستان در سال 2020 84% تریاک جهان را تولید می‌کرد و از این طریق 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور واریز می‌شد. نشریه در پاسخ این سوال که چرا طالبان کشت کوکنار را منع کرد می نویسد که حکومت طالبان تلاش دارد تا از این طریق به رسمیت شناخته شود و یک دلیل مهمتری دیگر به نوشته نشریه این است که طالبان به شریعت اسلامی متحدند و استفاده از مسکرات شرعاً حرام پنداشته می شود. یورو ایشیا ریویو به استناد تصویرهای اقمار مصنوعی می نویسد که تلاش‌های طالبان برای محو کشت کوکنار موفقیت چشمگیری داشته است. نشریه اقدامات طالبان در این راستا را جرأتمندانه و قابل ستایش می خواند، ولی دستیابی به پیروزی کامل در تلاش‌های محو کشت کوکنار را یک موضوع پیچیده و قابل بحث عنوان می کند. امروز 24 جوزا برابر است با سالروز مرگ احمد زاهر، هنرمند نامدار افغان. آهنگ‌های احمد زاهر در برخی کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه علاقه‌مندان زیادی دارد. احمد زاهر در سال‌های 1970 از مشهورترین هنرمندان و آوازخوانان افغانستان بود و علاقه‌مندان زیاد خصوصاً میان جوانان داشت. در این گزارش به مناسبت سالروز مرگ وی بیشتر در مورد هنر احمد زاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقه‌مندانش می‌شنویم.
چهل و چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد زاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقه‌مند هنر احمد زاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد زاهر، از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد زاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد زاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد زاهر را میشنوم.
واصل باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد زاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت
به دلیل صدای یا هنجره احمد زاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک هایی را میره، وقتی امو ملودی هایی را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوزم هیچ کسی، هیچ تونی صدایی و هیچ انجرهی جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد ظاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از من و لب ریز فیغانم چی کنم، می شوی دور و از این غم نگرانم چی کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همه ساله در کشورش از 24 جوزا یا 14 ماه جون که برابر است با سال روز تولد و وفات احمد ظاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد ظاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست می دارند، گوش می کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادران ما جوان بودند گوش می کردند و بسیار دوستش می داشتند و هنگایش و بسیار بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد ظاهر با هنگای زیبای را شنیده هم با وایر استیم کلان شنیم. باز امروز نسل جوان امروزه ما هم احمد ظاهر را دوست می دارند، گوش می کنند، خصوصا بازخوانا اکثریت. من حالا گفته میتونم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
احمد مرید آوازخوان افغانی زحمت ظاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان می کند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد ظاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بیبدیل ساخته است.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسلهایی که انوز در وقت تولد نشده بودن و سب جوان هستن، جوانهای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزا 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزا سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهراً ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بود اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هاییست که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. در سال 1357 خورشیدی طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن به آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
پیام ها و نظریات شما.
امی شاروال کابل، دنج فامرکی نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها دست کلی گیری یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچارا و نموجه دمی افتا و سادستن یک دخلوب نباش شده خلوب که سادستن چند دفعه معامید از تاریخ رادی شما از امیر وادی سر داخله از امیر المومینین اینمی در منعیت یک مسلمان منعیت یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امیر غریب کشیر نکنه ای ولی جلب ازی گرفته نشد. بازم خواهش میکنم زیر سر هر کسی کسی میشاروال این جلب ظلم از ایره بگرد. شما ببینید بانجان های رومی مردم از تیک پرک میکنه، بازرنگ، تربوز، هر چیزی که مفروض خودم مردم میزنه غرفه ها رو پس که مردم دادن بیش از آرفه گرفتن رو ترکای هایی را آلو رو میبردن باز به کسی دیگه میتنید.
امارت اسلامی مسجد و مسجد نگرده، هر کسی که زمین داره جریب 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، روش زکات و صدقات مردم میگیرن، مالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست، چه رقم میشه؟
20 رقم مصرف مالیه اینا عوض کردن. مچ مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان مان است کردیم. پوره کردنش سخت است.
ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق نکنم مالیشان میه و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.